سلام و عصرتان بخیر. بیشتری اوقات این برنامه به تکرار برنامه صحت سرمایه زندگی اختصاص یافتم و بیاییم پیش از آن چند خبر را مرور بکنیم. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، خواهان تحقیقات درباره کشته شدن اکرام الدین سری، جنرال پلیس در نظام جمهوری مخلوعی افغانستان شد. آقای سری شام چهارشنبه گذشته از دفتر کارش به سوی خانه می رفت که توسط دو مرد نقاب پوش در تهران کشته شد. افسون بر جنرال سری، محمد امین الماس از نظامیان سابق دیگر نیز کشته شد. آقای بنت امروز در صفحه ایکس خود نوشت که عاملان قتل این افراد باید شناسایی و به عدالت کشانده شوند. تا هنوز مسئولیت قتل سری و الماس را کسی یا گروهی نپذیرفته است، اما برخی از چهره‌های ضد طالبان از جمله یاسین ضیا رهبر جبهه آزادی ادعا کرده که طالبان در عقب قتل این دو نظامی پیشین دست دارند، اما حکومت طالبان تا هنوز در این مورد تبصره نکرده است. آقای ضیا گفته است که انتقام خون جنرال سری را از طالبان خواهند گرفت. از سوی دیگر احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی افغانستان نیز از ایران خواسته است که جلوی چنین قتل‌ها را بگیرد و به گفته او دسته‌های تروریستان را از ایران کوتاه بسازد. جنرال سری در زمان جمهوری مخلوعی افغانستان به عنوان فرمانده امنیت ولایت‌های تخار، بغلان و نورستان کار کرده بود. سازمان بین المللی مهاجرت یا IOM میگوید که مشترکان می شود به هدف افغانستان عاری از بیماری فلج کودکان یا پولیو دست یافت. IOM در ویدیویی که در صفحه ایکس خود نشر کرده گفته که در سال 2025 تیم‌های واکسن پولیو را به مناطق دورافتاده فرستاده تا مردم به ویژه افغان‌های برگشته بتوانند کودکانشان را واکسن کنند. بنیاد افغانستان عاری از پولیو روز یکشنبه در یک اعلامیه تاکید کرد که تمام مسافرانی که میان افغانستان، پاکستان و ایران رفت آمد می‌کنند باید واکسن شوند. افغانستان و پاکستان دو کشور در جهانند که هنوز پولیو در آنها ریشه‌کن نشده است. سازمان جهانی صحت اخیراً در یک گزارش گفت که در سال 2025 9 مورد مثبت پولیو در افغانستان ثبت شده، در حالی که این رقم در 2024 به 25 مورد می‌رسید. ایالات متحده تعهد کرده است که 2 میلیارد دلار برای کمک‌های بشردوستانه ملل متحد اختصاص دهد. به گزارش خبرگزاری رویترز، این را یک مقام وزارت خارجه ایالات متحده امروز دوشنبه اعلام کرده است. این تعهد پس از کاهش‌های گستره کمک‌های خارجی از سوی اداره ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، در سال 2025 صورت گرفته است. در مورد اینکه این پول چگونه تخصیص خواهد یافت و یا اینکه آیا تعهدات مالی بیشتری نیز در پی خواهد بود، جزئیات بیشتر داده نشده است. سازمان ملل متحد در اوایل ماه دسامبر درخواست کمک‌های بشردوستانه سال 2026 را به ارزش 23 میلیارد دلار اعلام کرد تا 87 میلیون انسان در معرض خطر کمک رسانی شود. و عثمان دمبله، بازیکن فرانسوی تیم فوتبال پاری سن ژرمن، جایزه بهترین بازیکن مرد سال 2025 را به دست آورد. و این جایزه را یک شنبه 28 دسامبر در مراسم جوایز گلوب ساکر دبی کسب کرد. دمبله که برنده کنونی توپ طلا نیز است، کلیان امباپز، رافینیا، ویتینیا و لامین یامال را در رقابت بر سر جایزه بهترین بازیکن مرد سال پشت سر گذراند. کریستیانو رونالدو، ستاره پرتغالی تیم النصر عربستان سعودی، جایزه بهترین بازیکن شرق میانه را به دست آورد. لامین یامال، مهاجم تیم بارسلونا، هم شبی پر از دستاوردی داشت. او 3 جایزه گرفت: بهترین بازیکن زیر 23 سال لالیگا، بهترین مهاجم و جایزه مارادونا. به همین ترتیب پاری سن ژرمن لقب بهترین تیم مردان را از آن خود کرد.
صحت سرمایه زندگی. از رادیو آزادی.
سلام مجدد به شما شنوندگان گرامی. به این برنامه صحت سرمایه زندگی از رادیو آزادی خوش آمدید. در برنامه امروز صحبت جالب داریم که با دکتران که مهمان ما هستند با آنها در میان میگذاریم، و ایویست که اخیراً در کابل در یکی از شفاخانه ها عملیات جراحی صورت می گیرد برای جلوگیری از مرض شکر و شویش. یک افغانی که در اونجا عملیات شده، این یک دکتر از پاکستان هر هفته سفر میکنه، میایه در شفاخانه کابل این عملیات انجام میده، البته با یک اندازه با قیمت نظر به افغانستان گرانبها. و این ترتیب از این عملیات تر است که روده ها را با معده مستقیما وصل میکنه، قرار معلوم قرار این که هم خود مریض ما را تشریح کردن که روده را با معده وصل میکنن، نمیگذارن که شکر رای شکر بلاک میکنن و وزن کم میکنه این کار و خود عملیات هم بسیار کم وقت در بر میگیره. ما در صحبت امروزی خود مهمان ما دکتر صاحب عبدالله هستند که در لندن تحصیلات رشته طب خواندن و همچنان متخصص قلب هستند. دکتر صاحب سلام علیکم، به این برنامه صحت سرمایه زندگی از رادیو آزادی خوش آمدید.
بسیار تشکر صاحب، سلام و وقت بخیر خدمت شنوندگان گرامیتون، تشکر از وقت دادنتون.
دکتر صاحب شما شنیدین که یکی از مریضایی که امروز در کابل هستند و به می زودی ها شاید 3 روز پیش در اونجا عملیات شده باشند در یک شفاخانه های کابل و در این عملیات خود اینا در بارش وقتی قصه میکنن که یک دکتر از پاکستان میایه و اطراف معده را پنجای سوراخ میکنه و باز یک بایپاس میکنه که بایپاس دوگانه هم وجود داره و یگانه هم وجود داره. این بایپاس با قیمت های 2,50,000 افغانی و دوگانش به 3,00,000 افغانی مصرف میشه. شما امی عملیات چه قسم بررسی میکنید؟ چی گونه یک عملیات است؟
بسیار تشکر. اول خود ما بفهمیم که به کدام مریضا ای عملیات ضرورت داره. ما مریضای دیابتیز یا شکر دو قسم مریضا داره. مریضای قسم اولش که به او انسولین نمی باشه، مریضای قسم دومش که انسولین داره در جسمش ولی متاسفانه انسولینش کار نمیکنه یا شکر خونش پایان نمی آید. این عملیات که از اصلا به مریضای قسم دوم دیابتیز است. این عملیات فکر میکنیم که باید به این ما بفهمیم که اصلا این عملیات چی میشه. این عملیات معده 4 قسم ما اقسامش داریم که در او 4 قسم یک قسمش ما گستریک سلیو یا سلیو معده میگیم. در این جراحی تقریبا در حدود 70-80% معده را برداشته می شود و معده به شکل یک لوله باریک در می آید. دوم قسمی که است ما به گستریک بایپاس میگیم. در این چیز می باشه که در این روش معده کوچک ساخته می شود و مسیر روده مثل که خودتان فهمیدی تغییر می کند تا جذب غذا کمتر شود. و سوم قسمتش حلقه معده می باشد. یک حلقه قابل تنظیم دور قسمت بالای معده گذاشته می شود تا ورد غذا محدود شود. و آخریش که از ما برش دورینال سویچ میگیم که این جراحی پیچیده ترک معده می باشد، معده را کوچک می کند، در این وارد را داخل می کند. هر نفر که شکر داشته باشد اولین چیز بسیار ضروری است که شکر دوم قسم داشته باشه که به این جراحی میره. شکر اول اگه داشته باشه یا دیابتیس تایپ 1 او مریضا باید عملیات نکنه. عملیات فقط به تایپ 2 دیابتیس است. باز دیگه چیزایشی است که ما
همینجا دکتر سبک توضیح خودم هم کار دارم. همین شکر تایپ 1 و تایپ 2 کدامش امو است که انسولین میگیرن؟
تایپ اردویش که است انسولین میگیره ولی تایپ 1 که است 100% باید انسولین بگیره، چرا در داخل جسم مریض انسولین تولید نمیشه. این تایپ 1 است. باز تایپ 2 که است در اون انسولین ضعیف میشه به مرور زمان یا فعالیت خودش نمیکنه. اولین ابتدا ما از دوا شروع میکنیم، دوا میتیم به قسم به شکل مختلف گولیا. باز یک وقت میایه که شکرش کنترل نمی باشه، باز ما به انسولین برای شروع میکنیم. انسولین استعمال انسولین در هر دو تایپ می باشه، ولی با تایپ اول لازم است باید شروع کنیم از روز اول، ولی با تایپ تو که از پس از دوا خوردن وقتی که شکرش کنترل نباشه به مرور زمان یک قسم دوا دادیم، دو قسم، سه قسم، چهار قسم، مریضی شکرش کنترل نمیشه و سیمایی تستش که ما میکنیم او زیاد بالا میاد، باز ما انسولین برای شروع میکنیم. وقتی که انسولین شروع کنیم بازم اگر شکرش کنترل نشوه و مریض وزن زیاد داشته باشه، وزن به اساس ما باری ماس اندکس میگیم بی ام آی، با بی ام آی که از اوسط طول و وزن یک مریض می باشه، از او اگر 35 بالا باشه مریض همیشه دوا میخوره انسولین میگیره، وزن زیاد است بازم کنترل شکرش نیست، به این قسمت باز گستریک سرجری یک آپشن است که باز با مریض دکتر گپ میزنه. به این سه قسم نفر انوال میباشه، یکیش دکتر جراحی، دکتر شکر و دکتر تغذیه، هر سه تا به این چیز مریض را دسکت میکنه، باز میگه که صحیح است مریض باید حالی فعلا این سرجری بکنه فایده برش میده.
خب شما میخواستین که سرباز رقم های دیگه هم صحبت کنین، من گفت شما را قطع کردم به خاطر از اینکه انزولین باشه و یا دیگه دواها را میگیرن. شما دوام بدین صحبتتان درباره همین قسم امراض که وقتی که عملیات میکنن بازی عملیات چی کار را انجام میده که سبب کاهش شکر و همچنان کمی وزن شوه.
ایخو اصلا عملیات وزن است و به این ما بفهمیم که اینمی گستریک سرجری که هست این به خاطر وزن میکنه. وقتی که وزن کم میشه به اساس وزن کم شدن غذا گرفتن کم میشه، با هرمونات مختلف، هرمونات که رول داره به قسمت شکر به او تغییرات میایه، به امی اساس شکرش به پایان میره.
امی عملیات تاثیرش عوارض جانبی از چی است؟
عملیات خوب فایده ایش یکی می باشه که وقتی که وزن کم شوه به اساس وزن کم شده در کل جسم تغییرات می به اساس تغییرات شکر کم میشه، فشار خون کم میشه، چربی خون که از او کم میشه، فوایدش است، ولی بعضی منشه که از مختلف کمپلیکیشن که ما میگیم یا مشکلات هم داره. در مشکلاتش یه است که یک ابتدای مشکلات است که در جریان عملیات، هر عملیات ها داره، خونریزی و سردردی و سرچرخی و گنگسیت و میکروب، این چیزا خو امرای کل عملیات ها، مشکلات نتیزی هایی امرای کل عملیات ها. ولی طولانی مشکل که است در این یگان وقت شکر بسیار پایین میره، ما برش دمپنگ سندروم میگیم که شکر خون بسیار پایین میره، او مشکلات است. چون چیزی است که ما به این بسیار واضح بفهمیم که این شکر را مطلقاً از بین نمیبرن، این بسیار ضروری چیز که ما بفهمیم. این یک موقتی چیز است که کمک میکنه که شکر خوب شوه یا شکر به نرمال بیایه، ولی در ضمن این بسیار ضروری است که ما شما بفهمیم که هر مریض که جراحی معده کرده به خاطر وزن و به خاطر شکرش باید در غذا احتیاط کنه، در ورزش و جمع اکسرساز کلی چیزها را جاری بسازه، کوشش بکنه که چیزهای شکری و قندی زیاد نخوره، و بسیار مهمی است که یگان وقت پس از عملیات باز مریضاش وزن زیاد میشه که احتیاط نکنه. باز یک مرحله میاد که وزن زیاد میشه، شکرش بالا میره، ولو که عملیات کرده باشه بسیار مریض ها ما دیدیم که باز دوا برش شروع میکنه.
بله دکتر صاحب، امی عملیات اگر در اروپا شود حدود چند مصرف خواهد داشت برای کسی که در اروپا زندگی میکنه؟
ای به قسمت شاید ما نمیفهم چقدر مصرف میشه. چرا در اروپا سیستم صحی هر کشور مختلف است.
بله.
به کدام کشورا که انشورنس هست و انشورنس میده، به کدام کشورا که سیستم صحیش 100% مفت است مثل انگلستان واری، به اونجا باز دولت میشه. من نمیفهم که مصرف چقدر میاد.
بله. خو خیری، مریضی که با ما صحبت کرده اینا گفتن که در افغانستان اگر یک بایپاس کنه از میده او را 2,50,000 افغانی میگیره، و اگر دبل بایپاس کنه که من نمیفهم که چی است و شما میتونید کال توضیح کنید که یک بایپاس و دبل بایپاس چی است، او در حدود 3,00,000 افغانی میگیره و وقتی از این عملیات هم که است از بین 10 دقیقه تا 25 دقیقه است. امی اول خواست رزمی بهتر است که بزنیم کمی یک بایپاس و دبل بایپاس تفاوت چی است، چی باید بکنم، چی میشه؟
چطور که ما براتون تشریح کردیم صاحب، امی چهار اقسام شد. آل نمی ترمینالوجی محلی من نمی فهم که دبل بایپاس و سنگل بایپاس چی است، ولی امی چهار تا مهم عملیاتی شد. یکیش ما گستریک سلیو میگم. در گستریک سلیو تقریبا 70-80% میده را برمیه. دومیش که است و روکس این وای گستریک بایپاس ما با او میگم که او در این چیز می باشه که معده کوچک ساخته می شود، مستقیما از اسافگس و دودنه معلولین قسمت انتستان که می باشه به او وصل می کنه. او سوم که ما گفتیم و گستریک بند می باشه، گستریک بند در او معده از بین نمی بره، ولی یک چیز حلقه پلاستیکی حلقه را چیز می مانه با می اولین قسمت اسافگس نمی تیوب که ما در اونجا می مانه.
بله.
و چهارم چکه هست و دودینل سویچ هست. ما آلی بسیار وقتی نمی فهم که دبل بایپاس برای چی میگه.
خب بخلیم که دو سنتیر میکنن که توسط دو سنتی کار میکنن، چیزی که چون من خودم هم کدوم آدم متخصص نیستم. خب بر ترتیب روده را وصل میده را که تو روده ها وصل میکنن مستقیما که شکر بلاک کنن.
بله.
چیزی
و دودنال سویت از بروده که ما وصل میکنه. بله. او اینمی دوم که ما وارتان عرض کردیم اون روده را وصل میکنه گستریک بایپاس کرد، گستریک سلیو نمیکنه.
بله. خب آمدیم سر خود مرض شکر. او کسایی که انزولین نمیگیرن و وزن هم ندارن، بسیار وزنشان تا کم است و اما شکرشان بلند، برای از اونا چی باید بکنن؟
خب بازده خود چطور که ما عرض کردیم، شکر مرض کل عمر ما مریض می باشه. در این مهمترین چیز که از چقدر که دوا کمک میکنه، چقدر که دکتر کمک میکنه، با همو سویه باید مریض خود مسئولیت بگیره. مسئولیت چیز و قسمت غذایش هست و قسمت دواش هست. دوا خوردن بسیار ضروری است. وقتی که دوا میخوره باید در ما در اروپا و امریکا در این کل جایی که هست مریض یک منظم سکجول داره که باید از 3 ماه پس بیاید دکتر رو ببینه، معاینات خونش بکنه. به اساس معاینات خونش ما میبینیم که چقدر شکرش بالا شده. اونم یک نمره ما داریم که از این نمره بالا شده باید دوم دوا شروع کنیم. از او کده زیاد بالا شده باید سوم دوا شروع کنیم. از او کده بالا شده چهارم دوا شروع کنیم. از او بالاست آل وقت انسولین است. یک سیستم هر دکتر داره. این یک گایدلاین یک پروتکل که ما گویم یک قانونی شکر از در کل دنیا او را تعقیب میکنه. متاسفانه در کشور ما مریضا در یک دکتر میته، یک دکتر برش دوا شروع میکنه، او را در یک هفته میخوره، پس از یک هفته به دیگه دکتر میره او برش دیگه شروع میکنه. چرا که این دوای شکر که از به اساس هموگلوبین A1C که ما میگیم و تراکمی که برش میگه تیمایی تراکمی به اساسی او است. او تراکمی است و بسیار تعلق داره به امرای کوریات هموگلوبین و کوریات خون. او دسته ما پخته میشه. در از او که پیش که 10 دفعه ما تست بکنیم اونمو شکر کنترلش بالا میاد. ولو که مریض دوا میخوره و نتیجه دواش معلوم نمیشه. به همین خاطر بهترین امی است که هر سه ماه اگر مریض تست بکنه ما میفهمیم که دوا چقدر تاثیر کرده به یک مریض. اگر از سه ماه پس پایان باشه و دوا خوب باشه ما را جاری میکنه، اگر با پایان زیاد باشه باز دوا ما میگیم که حالی در دوا دومیش ضرورت است. به همین اساس انسولین، مختلف انسولین هم به همین اساس شروع میکنیم که هموگلوبین A1C تا کدام جای باشه باید انسولین شروع شه.
دکتر سه بزرگ بفرمایید. دکتر سه بزرگوار، امی سر خود مرض شکر اگر بیایم، سر عواقب مرض شکر، اگر به احتیاطی کت مرض شکر صورت بگیره، انسان در چی حالت می؟
بله چب، یه بسیار مهم سوال است. چرا همیشه به صفت مریض در فکر ما فقط شکر می باشه؟ ما میگیم که شکر ما باید پایان باشه، شکر ما و کنترل شکر ما خوب باشه، ولی شکر کسی، شکر ما در میزبان تبابتی مرض بسیار چیزا است. شکر به سر قلب بسیار مضر اثرات داره، شکر به سر چشما بسیار مضر اثرات داره، شکر به سر گرده و کلیه بسیار مضر اثرات داره، شکر به مختلف ما اعصاب که داریم به مختلف قسمت های جسم ما که رفته خصوصا به پا و به ایجا بسیار مضر اثرات داره. این کل مشکلات وقت شروع میشه که شکر ما کنترل نباشه. اگر شکر ما کنترل باشه، نمی نمره که ما گفتیم هموگلوبین A1C یا تراکمی شکر در ما بین 6 و 7 باشه، کنترل باشه، ولو که بسیار سال ما شکر داشته باشه، مشکلات دیگر نمیه. وقتی که کنترلش خراب شود ما احتیاط نمیکنیم یا دوا نمیخوریم، یک روز دوا میخوریم یک روز دوا نمیخوریم، یا یگان وقت بسیار مریضایی واری میکنه دکتر برش یک نقطه نوشته میکنه، یک مقدار یک تابلت شکر است و 1000 میلی گرم ما از این نصف میگیریم. 5-6 ماه پس میریم به همراه دکتر گپ میزنیم، والا ما خود نصف گرفتیم. چرا نصف گرفتی؟ به این خاطر نصف گرفتیم چرا او سردردی به من میکرد یا دیگه مشکلات داشتیم یا دلم بد میآید یا یگان وقت زیاد استفراغ میکردیم. این چیزا به 5 ماه نیست که 5 ماه منتظر شویم همراه دکتر گپ بزنیم. وقتی که مشکل جور یک تابلت میکنه به شکر حالی بسیار اقسام دوا است، یک کار نمیکنه، دوم دوا ما شروع میکنه، دوم کار نمیکنه، سوم کار میکنه، چهارم، مشکل نیست، ولی همراه دکتر که تماس بگیره و همراهش دیسکس رو با یک دکتر هر روز او را تغییر دادن، این یک مشکل و قسمت کنترل شکر است.
کدام راه دیگه برای عملیات شکر وجود داره؟ فرزن طریق پانکراس و دیگه سابقه سرش آوازه ها زیاد بود که دکترها سر ازی تحقیق میکنن که عملیات را پیدا کنن که وجود پس دوباره انسولین تولید کنن، اما یک چیز وجود داره؟
او پروسه روان است، ریسرچ در قسمت است، چند کشورها ترایل میکنه، ولی باید ما او چی امکانات داخل افغانستان ما داریم به قسمت توی باید زیاد توجه بکنیم. او این ادوانس تریتمنت که حالی به او ریسرچ میکنه امکاناتش فعلا در افغانستان نیست. به صفت دکتر ما به مردم خودم میگم که کدام دوا که ما داریم اگر او رو به صحیح طریقه بخوره مشکلاتش کم میشه.
خب برای کسایی که افغانهایی که در خارج از مملکت زندگی میکنن هم بسیار زیاد مهم است که اگر یک تحقیقات جریان داشته باشه و راههایی که در اینجا در طب پیشرفته اروپا و امریکا وجود داره، در این ساحه چقدر معلومات در دست شما هست که تا کجا رسیده و چی نوع تحقیقات شده؟
آوازتون نشدیم ببخشید.
گفتم که در اروپا و امریکا هم بسیار زیاد افغان‌ها زندگی میکنن که مرض شکر دارن و به مشکلات روبرو هستن دور از افغانستان. در افغانستان امکانات کم است، اما در اروپا و امریکا که طب پیشرفته شده و این تحقیقات شروع شده، اینا چی نوع غیر از این دواهایی که میخورن که اگر منظم میخورن یا ورزش میکنن، چی نوع امیدواری‌های برای آینده از اینا وجود داره که اگر یک در نتیجه یک تحقیقات در اروپا که از تحقیقات شما آگاه باشین که امی یک راه حل برای مرض شکر پیدا شد؟
خب در این قسمت دو تا چیزا که از یکیش ما هایبرید اوتومیتد ارتفیشل پنکریاس سیستم میگه، دومیش که از بیتا سل ریجنریشن هست، یا اردویش هست آل اکسپریمنتل پروسیز هست. ما فکر نمی کنیم که به این قسمت ما دیتیل یا تشریح بهش بکنیم. وقتی که آمد ما فقط هم میگیم که امروی فامیلی مدیسن دکترا که داره امرویش گپ بزنه که امکاناتی و تداوی در قسمت یا در کشور هست یا نیست، او برش راهنمایی میکنه.
آمدیم سر بخش دیگهش. یک فرزن یک نفر است بسیار زیاد لاغر است، شکرش بلند است و اگر ورزش بسیار زیاد بکنه کالوری ببازه دیگه بسیار زیاد از او کدام لاغرتر میشه. برای از این مردم چی توصیه میکنین که در زمان لاغری خود غیر از این که فرزن شکر کمتر بگیرن در غذای خود دیگه چی باید بکنن؟ بخاطر که شکر هم طبق گفته شما دکترها ای خودش هم ضروری است برای وجود انسان، تو نیست که یک چیز غیر ضروری است. برای از اینا چی توصیه دارین؟
اول خیلی است که اگر یک نفر لاغر باشه و یک نفر چاق باشه، هر دویش که وقتی که دکتر رو میبینه هر دویش انتخاب دوایش مختلف است. با کدام نفرا که چاق است و او ما او دوا میتیم که با قسمت شکرش کمک کنه و با قسمت وزنش کمک کنه. کدام نفرا که لاغر باشه با او دوای شکر میتیم که اثر با وزنش نکنه ولی کمک همراه شکرش بکنه. ما که یک چیز بسیار ضروری است، ضروری نیست که یک مریض بروه در جمنازیم در اونجا هر روز ورزش بکنه، اکسرسایز بکنه. یک عادی چیز که اویدنس بیس است و بسیار فایده داره، فقط عادی گردن تقریبا اگر 40 دقیقه و 50 دقیقه هر روز اقلا در یک هفته 4 دفعه یا 5 دفعه بکنه، تقریبا از 15 تا 20 فیصد فایده میده که شکرش پایین بره و فشار خونش کم شوه و چربی خونش کم شوه.
یک نفر همیال شنونده های ما پرسان کردن که اگر یک کس ورزشکار باشه، بادی بلدر، فرزند جم بره همیشه و باز هم شکرش بالا باشه، در باری از او چه قسم گفته میتونیم؟
خب در این باز چرا هیچ امکان نداره که یک مریض رگولر اکسرسایز کنه، خصوصا بادی بلدر ها، چرا که او خب بسیار قوی اکسرسایز میکنه، شاید مشکل دواش باشه. باید دواش روی بکنیم که دواش چی میگیره، باید دکتر رو ببینه که کدام دوا او میگیره، دوا میخوره، چقدر مقدارش هست، چرا شکرش پایین نمیره.
دکتر صاحب شما فقط یک توصیه چند نکتهی برای کسایی که در افغانستان به مرض شکر روبرو هستن، خلاصه در ظرف 2 دقیقه یا 3 دقیقه بگوین که اینا چی باید بکنن عاجل و فوری که ضرورت است برای کسی که مرض شکر داره؟
شکر سب اولین چرا که ما پیشم گفتیم مسلسل دکتر دیدن بسیار ضروری است که اقلا در سال 2 دفعه خود ببینه. چرا که نمی تست که ما پیش عرض کردیم میگلوبین A1C باید اقلا در سال 1 دفعه یا 2 دفعه ای را باید چک کنیم و را ببینیم که چقدر. چرا که اگر او را ما چک نکنیم او را ما نبینیم و یک دکتر به یک مریض نوشته کرده امروز، پس از 1 سال یا 2 سال پس او را دکتر را میبینه، به این 2 سال بسیار تغییرات میشه. شاید این دوا برش فایده داده باشه، شکرش پایین باشه، یا این دوا بسیار قوی باشه به مریض بسیار مشکلات چیزه. ما خودم چند دفعه در کابل مریضا را دیدیم چند مریضا اصلا مریض شکر نبود ولی متاسفانه در کشورهای نزدیک رفته بود، دوا گرفته بود و ما که دیدیم و مشکلات کلی اثراتش شکر کم که بود با او بود، نه که شکر زیاد. شخصی زیاد مهم است. دوم در غذا باید احتیاط بکنید، چرا که ما اگر امکان داشته باشه آل ما کلیم به نمی اینترنت و ای چیزا رسید داریم، در بسیار خوب چیزا نوشته خود است به قسمت غذا که ما بفهمیم که در این غذا چقدر شکر است. این فهمیدن بسیار زیاد ضروری است. یکان وقت ما به فکر ما یا به شنگی ما یک قسم غذا می باشه، ما میگیم در این شکر بسیار زیاده، ولی به مقایسه دیگه که یک چیز هر روز می خوریم از او که شکر کم می باشه، ولی ما در کدام که به فکر ما که می کنیم که در این شکر زیاده سوره نمی خوریم ولی در او شکر کم می باشه، ولی در کدام که شکر زیاد می باشه به فکر ما فکر می کنیم در این شکر کم است امور زیاد می خوریم. این را گلایسیمیک اندکس می گه به این ما بفهمیم که در ام چقدر شکر است، در چاکلیت چقدر شکر است، در خورما چقدر شکر است، در پاستا چقدر شکر است، در نان ما چقدر شکر است. این چیزا کمک اگر مریض بفهمه این بسیار زیاد ضروری است. کنترل شکرش بسیار فرق می آید به فهمیدگیش. سوم اکسرسایز بسیار زیاد ضروری است. اکسرسایز مانی گردیدن که ما اقلا یک 3 دفعه 4 دفعه به نیم ساعت و 45 دقیقه و 1 ساعت بگردن بسیار زیاد فایده میده به کنترل. چهارم چیزی است که اقلا یک دفعه خصوصا اون مریضا که سنش از 40 سالگی زیاد باشه اقلا یک دفعه معاینات قلبیش بکنه خوب است. چرا یگان وقت مشکلی است که مریض شکر به مقایسه مریضای دیگر علامات قلبیش واضح نمی باشه، هیچ نوع چیز نمیگه که در دل ما تنگ درد است یا نفس تنگی ماست یا دیگه کدام مشکل قلبی براتون تشریح نمیکنه، ولی معایناتش که یگان وقت هم سکته قلبی عمله قلبی براتونش که میاد باز که در نموی سی جی و چیز رو ما میبینیم بسیار مشکلش میباشه. خوی ضروری است که چکاپ. چهارم چیز که است چکاپ چشمایش اقلا در سال یک دفعه باید چشمایش چک کنه که ببینه، چرا دیدی ما هم به اثر شکر چیز گرده یا کلیه که ما میگیم باید یک دفعه ایز در سالانه یک دفعه چک او رو باید بکنه.
دکتر صاحب بزرگوار سیاز اطلاف کردن، تشکر بسیار زیاد، تشریحات که برای ما هم ضروری بود، برای شنونده ها هم ضروری بود. امیدوار هستم که شنونده های شما ایره بشنون و می توصیه های شما را کلش عملی کنن تا حداقل از یک مرض کشنده هم در امان باشن. زنده باشن.
مهمان آزادی.
سلام شنوندگان گرامی، به این برنامه مهمان آزادی خوش آمدید. در برنامه امروز دکتر یوسف کریم پایاب که در یکی از شفاخانه های جرمنی سرطبیب است مهمان آزادی است. دکتر صاحب سلام، به این برنامه مهمان آزادی خوش آمدید.
سلام از طرف من خدمت شما و تمام شنوندگانی که میشنوند، سلام زیاد تقدیم میکنم و تشکر از اینکه ما وقت داریم این پروگرام شما سهم داشته باشیم.
دکتر صاحب از امیه شروع کنیم که درباره زندگی امروزتان بگوین، در کجا زندگی میکنین، وظیفه تان چیست، چی کارهای روزمره پیش میبرین؟
ما در شهر دورتموند که از طریق فوتبال تیم فوتبالش مشهورتر شده، در شهر دورتموند آلمان که در قسمت غرب آلمان قرار داره زندگی میکنم حدودا تقریبا 25-30 سال و در یکی از شفاخانه های همین شهر از جمله شفاخانه بزرگ شهر دورتموند است کار میکنم و تقریبا از سال 2007 دیگه به این طرف مدام این شفاخانه هستم. فعلا هم من از یک طرف عنوان اینجا بیان اسم او با آرت یا سرطبیب یک بخش اونکولوژی و رادیوتراپی که اشعه درمانی و کیمودرمانی و اینا با مریضای سرطانی میدم رو بخش هستم. از طرف دیگه در عین زمان یک بخش جدید را ما از چندین سال به طرف به خاطر مریضایی که سرطان دارن و علاج ندارن متاسفانه و اسم پالیتیو مدیسین یا پالیتیو کیر که به انگلیسی میگن و اونجا ما خودم بازم رئیس خودم بخش هستم که بخش دیگه تقریبا از اون 2008 تا حال پیش میبرم.
دکتر صاحب بیاین که به گذشته بریم که چی چیزا شما را به آلمان تا بار رسانده، در کجا در دنیا آمدین اول؟
من بگم خوشبختانه در یک فامیلی بسیار مهربان و متدین، یکی از قریه های قشنگ ولایت لوگر مرز از مربوطات ولسوالی محمد آقا، یک قریه با اسم گمران و شیرازه یاد میشه، از اونجا به دنیا آمدیم و اون سالای اول زندگی رو اونجا در اون آغوش پدر و مادر بزرگ شدیم و اونجا ابتدای مکتب هم شروع کردیم که بعد از اون باز نظر به کار قبلگاهیم که به ولایات مختلف افغانستان اینا کار داشتن، باز در شهرهای دیگه افغانستان هم درس خواندیم، همون جدن مکتب و بالاخره فاکولته اینا هست که خوب صحبت میکنه راجع بهش.
اگر از قبلگاه صاحب پرسان کنیم چی وظیفه داشتن که شما به شهرهای مختلف افغانستان سفر میکرده؟
پدر بزرگوارم خداوند بیامرز امره تمام رفتگانی ما شما، اونا به نظر به علاقه که داشت شرکت هوایی آریانا افغان هوایی شرکت در اونجا کار میکردن، یک از کجا ابتدا شروع کردن او را دقیقا یاد ما هم نیست، ولی در کابل بودن، در مد سنف سیوم بودم که اونا یک وظیفه را گرفتن که برن به ولایت خوست و در اونجا اون شرکت آریانا را فعال بسازن تا پروازهای داخلی آریانا از کابل به خوست هم جریان پیدا بکنه. فکر میکنم حدود سال 1339-40 شمسی ما شما بوده که پدرم اونجا رفت و باز ما هم از فامیل هم یک قسمت هم رایشان رفتیم که بعد از صنف 3 تا 5 اونجا در ولایت خوست مکتب ابتدایی را خواندم، قبلگاه صاحبم در اونجا کار میکرد و بعد از او نظر به مو ضروریات او زمانی که بود از طرف شرکت آریانا اینا را خواهش کردن که در هرات برن و همین همی کار که اما سلسله مدیریت کارهای شرکت بکنن که پروازهای اونجا هم چیزی شروع شد، باز هرات رفتن تقریبا 3 سال در اونجا در هرات هم بودن.
مشکلات تفاوت زبان که شما از یک منطقه افغانستان به منطقه دیگه می رفتین و باز در مکتب می رفتین درس می خواندین، به این مشکلات رو برو نشدین؟
مشکل تا اگه اندازه چرا، مخصوصا وقتی خوست رسم مشکلی نبود چون زبان مادری ما پشتو بود و در او جایی که ما کلان شدیم به اصطلاح ما دو زبانه کلان شدیم، چون اون منطقه‌ای که هست هم هموطنای دری زبان ما بود و هم پشتو زبان خوب زبان مادری بود، نهاره تقریبا هر دو زبان هم مثل زبان مادری یاد داشتیم و در خوست زبان پشتو مشکل نبود، ولی وقتی که از اونجا از هرات آمدیم اونجا یک تفاوت زبانی بود از لحاظ لحجه، از لحاظ بعضی کلماتی که نمیفهمیدیم، باز ما که زبان مادری و پشتو بود، ولی چون در اون سن و سال مثلا سن 5 مکتب بودم که اونجا در اون متوسطه موفق بود در هرات که در اونجا شامل سن 5 شدم، ولی بعد از چند ماه در این سن و سال آدم زود یاد میگیره و تغییرات زود هم در زبان خود ما شکل یافت و مشکل ابتدایی که بود که لهجه‌ای که ما داشتیم با بچه‌ای که مکتب بودن یا گندفای اینا میخندیدن یا ما میخندیدیم که اینا مثلا طرز تلفظشان برای یک کلمه تغییر داشت، ولی خوب زودی رفع شد دیگه، مشکلی بعد از اینا بود.
باز مکتب متوسطه را در کجا خواندین؟
مکتب متوسطه را از صنف 5 تا صنف 7 در هرات خواندیم، بعد از صنف 7 بودیم که پدرم پس به کابل آمد و در کابل باز کار میکنن از اون زمان به بعد که ما هم دیگه پس آمدیم، وقتی اونا آمدن به کابل باز فامیل دیگه در لوگر بود، ما هم خانه و زمین و هر چیزی که بود در لوگر بود، باز پس لوگر آمدیم که بعد از صنف 7 تا صنف 9 متوسطه را در خود همین قریه که ما داشتیم مکتب متوسطه گمران در اونجا باز متوسطه را تمام کردیم و از او به بعد باز با به کابل آمدیم که دوره لیسه را در کابل خواندم و در وقت در لیسه ابن سینا بودم 10 تا 12 در لیسه ابن سینا کابل خواندم.
شما از جمله محصلین یا شاگردای ممتاز واره بودین به خاطر اینکه اول خود فاکولته طب کامیاب شدین و در افغانستان هم فاکولته خواندین. کیها در زندگی شما بسیار نقش خوب داشت که شما را به این موفقیت رساند که شما تا فاکولته طب برسین و در افغانستان باز فاکولته طب شامل شوین؟
تشکر سوالتان. اولم خوب گفتم در فامیلی که الحمدلله هم متعهدین بودن که در قسمت مثلا دین و نماز و قرآن و اینا از اون ابتدا در اونجا علاقه ما را زیاد کردن و در قسمت علم هم همونطور که مثلا مکتب و درس خواندن اینا برای پدرم بسیار مهم بود و همیشه توجهشان بود که ما باید درس های خود به صورت درست بخوانیم و الحمدلله از اون صنف های اول هم که بود خداوند هم کمک میکرد و علاقه خود ما هم بود که باید نمره خوب بگیریم که تقریبا اون سالهای تمام دورهایی که بود اول نمره و دوم نمره انشف بودم. در صنف نهم وقتی که متوسطه تمام شد در اون وقت یک چیزی بود مثل یک بورسیه واری بود که کسایی که اول نمره هستن اونا میتونن انتخاب کنن که یا به یکی از لیسه های لیلی کابل برن که لیلی های پشتو زبان هم بود مثل رحمان بابا و خوشحال خان بابا و لیلی ابن سینا که اینجا مختلط بود، هر دو زبانه بود و کسایی که دوم نمره بودن اونا میتونستن به تخمیق ثانوی برن و سوم نمره هم همونطور به یکی از این لیلیس های مسلکی برن دیگه. باز وقتی ما اونجا به عنوان اول نمره خلاص شدم دیگه همه چانس هم داشتم که به عنوان اول نمره انتخاب میتونستم بکنم و ولی من میخواستم که این پانزده ته برم و او خاطر لیسی ابن انتخاب کردم که از اونجا باز به یک نمره خوب بعد از کنکور شامل پانتون شام.
از دوره پانتونتان تا چند سال باز در افغانستان درس خونده؟
دوره پانتون من در سال 1954 بود بله که من از صنف 12 خلاص شدم، امتحان کنکور دادم که هم الحمدلله به نوری بسیار خوب تانستم و شرایط و واجبات 15 طب هست کنم کامل کنم و شامل 15 طب شدم و سال اول در اونجا سال پی سی وی بود. بعد از باز صنف اول و دو سه تا صنف پنج که کلن 6 سال میشه. من از اون سال پی سی وی بگم که در سال 55 بود تا تقریبا نیمه صنف پنجم بودم و که تقریبا 9 سمستر اگر به حساب بکنیم به حساب آلمان و یا غرب تقریبا 4.5 سال مده اونجا درس خواندم. خب در این جریان خب تحولات سیاسی هم که آمد، خب شما بهتر میخونید مسئله آمدن روسا شد.
از این دوره هایی که دارین در کدام دوره از این یه خاطره بسیار زیاد جالب فرزند یک چیزی که انتظار نداشتین واقع شده باشه و یا یک کار که انتظار داشتین طبق دل شما شده باشه که شما رو بسیار خوش ساخته باشه و یا برعکسش خدا نخواسته شما رو تکان داده باشه، کدام خاطره به یادتان است؟
خاطره هست که خاطره بسیار خوشایندی که برام بود همین مسئله امتحان کنکور بود. با وجودی که من درسای خود خوانده بودم اول نمره از صنف 12 فارغ شده بودم ولی بازم خوب امتحان کنکور یک امتحان هست که بالاخره آدم تو ساتشتت مطمئن بوده نمیتونه و منتظر است که نتیجه رو ببینه. رو بازم روزی که نتایج اعلان شد و من به اصطلاح تا اندازه هم تو دل لرزان میرفتم و چند نفر از محصلین میبینید آینده بگویم دیگه محسین و همسایه من، یکی از اون خاطرات بسیار خوب ما بود که در جمله تقریبا چند هزار شاگردی که امتحان داده بودن و اینا نمرات مختلف داشتن که به سطح افغانستان از جمله از 10 شاگرد اول من هم بودم و این برای من یک خاطری بسیار خوشایند.
در دوره مکتب و پوهنتون خب رقابت ها بسیار زیاد است. یک کسی از دوستای شما یا همسنفی شما بود که حس میکردن که کت شما رقابت میکنه و یا با موفقیت شما ناراحت میشه؟
نه رقابت بود، رقابت جدی هم بود، هم در دوره متوسطه و هم در دوره لیسه، ولی خوشبختانه ایتو یک رقابت منفی نبود. ما دوستای بسیار خوبی هم بودیم، اول نمره و دوم نمره دیگه. ما یکی از همسنفی ما که در لوگر در دوره متوسطه بود، تقریبا قریب خالوی قریب ما در اونجا خانهشان بود و اینا هم شاگرد بسیار لایق بودن. ما حتی ما درس ها را یک جای میخواندیم، ولی باز به امتحان چیز میکردیم که ما اول نمره میشیم و تو دوم نمره، و یک دیگه تو پیشبینی میکردیم. ولی بازم نتیجه که معلوم بشه دیست نبود که ما ناراحت شویم اگر او اول نمره میشود ما دوم نمره، یا ما اول نمره میشدم او دوم نمره میشد. بازم یک خوشحالی بود، ایتو ناراحتی نبود که بگم چرا با بچه چون میفهمیدون با هم درس میخوندیم و با هم یک کسی بود که واقعا لیاقت دیده داشت که اول نمره شد. ولی خب در این زمان دو تا اول نمره نمیشه، به خاطر یکی باید اول دوم شد. و این چیز در دوره لیسه میسنا هم بود، یکی از همسنفه ما که از ولایت بردک بود، واقعا بچه بسیار ذکی و هوشیار بود و ما همیشه یک جای درس میخوانیم، ولی باز در امکان که بود رقابت میکنیم که نمره بهتر را بگیره.
چی باعث شد که بعد از اینقدر موفقیت ها شما پانتون تقریبا تکمیل نکردین و افغانستان را ترک کردین؟
متاسفانه که بعد از آمدن خلقی ها و پرچمی ها در افغانستان، اما سیستم تدریسی پانتون کاملا به هم خورد و با او شکلی که قبلا بود، با او کیفیتی که قبلا بود، استادای مجرب و استادای خوبی که ما داشتیم که اکثریتشان اینا پیجدی و دیپلمای خود از غرب، از آمریکا و از اروپا داشتن، و اینا اکثریتشان متاسفانه که دستگیر شدن و به قتل رسیدن. تنها از پانزده طب حدود 17 نفر از پروفسورهایی که به او زمان به اسم امپریالیست و اینا، چون اینا در غرب درس خوانده بودن و اما دیگری خود گرفته بودن، اینا از بین رفتن و شاگردها و محصلین و اینا را هم وادار میکردن که اینا باید برن برای تظاهرات و ضد امریکا و نه امکان ضد چی. خب این جریان از یک طرف بود، از طرف دیگه ما خودم دو زمان هم نظر به مو امکانی که از طرف خود دولت داده شده بود که من میتونستم لیلیه بگیرم در لیسی ابنسینا، همی امتیاز در پانتون هم داشتم، با وجودی که ما خانه ما دور نبود از کابل، ولی لیلیه را داشتم و در اونجا هم برای محصلیم اینا هم سر و کار داشتیم. و خب اینا می دانستن که مثلا کیس هست، یک کسی هست که از فامیل مسلمان است، نماز می خوانه و روزه می گیره و اینا دیگه. اقتداری از کمونستا در اون زمان هم خوش نداشتن این چیزا را. با من در سال 57 اینا آمدن، در اوائل 58 روز اول که پانتون شروع شد اینا ما را دستگیر کردن و باز از اونجا از پانتون لیلیه بردن و صدارت. اونجا دستگاه خاری از اینا بود، تحقیق و چیزی که کردن و اونجا خب بالاخره ما را بردن به زندان پلیچرخی. من تقریبا چیزی کم دو ماه در زندان پلیچرخی بودم و از اونجا بعد از که شد آزاد شدیم که یکی از معجزه‌های خداوندی بود. پس دانستم آمدیم در حالی که بسیاری از جوانایی که مثل ما عین سن و سال بودن و از پانتون اینا را گرفته بودن، اینا را در اونجا به قتل رساندن. ولی خب خوشبختانه دیگه ما میگم خب هم توکل به خداوند پاک بود و هم به گناهی خود ما و هم دعای مادر و پدر و فامیل هم بود که خلاص شدیم. و پس آمدیم به پانتون و میخواستم ادامه بودم که مدتی هم اونجا بودم که یک شب یکی از این همسنفی های ما که از دوری با ابن سینا هم همراه ما یک جا بود و در یک سنف بودیم و با هم فانتوم شامل شده بود و فاکلته خود طب بود، ولی این باز امرای خلقی ها چیز داشت، رابطه خوب داشت و خودش هم جزء می حس شده بود که آمد به اتاق ما و گفت که تو بیا بیرون، چون اتاقای لیلی پانتون دو وقت اتاقای بود که تقریبا 12 محصل در یک اتاق کلان جا داشتن، تختای دو طبقه بود و وقتی من بیرون آمدم گفت که وسایل چیزی مهم است بردار، برو از اینجا، دوباره هیئت آمده و در جز کسانی که امشب اینا دستگیر میشن نام تو آمد. و دیگه چون این دفعه دوم بود اگر من زندانی میشدم به او خاطر گفت آدم نمیفهمه که دفعه دوم اینا کسی رو دوباره رها میکنن یا یکی از بین میبرن. واقعا همونطور هم شد که من چیز شدی آمدم از چیز اونجا بیرون و در اون سرویسی که جلوی لیلی استاد میکرد استادگاهش بود، از اونجا سوار شدم و رفتم به طرف مکرویان که اونجا خانه کاکای مشان بود و از اونجا باز یک دو سه روز بعد رفتم دوگر.
در باره همین دوره مهاجرتتان که از افغانستان برآمدین، کوتا کجا آمدین، باز از اونجا چه قسم آلمان آمدین و در آلمان اولین جای کار به حساب درس شروع کردین کجا بود؟
از وقتی لوگر بودیم که اونجا باید همین برنامه ریزی میکردیم که چی رقم به طرف پاکستان بریم. خب بالاخره اونجا دوست آشنا و اینا هم بودن، برادرم هم فرانسیان که اونا در جهاد دیگه شروع کرده بودن، نام راه و اینا رو میشناختم و بالاخره از طریق پکتیا و تانستیم که به طرف پاراچنار بریم از افغانستان و از پاراچنار باز به پیشاور. در پیشاور هم دیگه اعتداد از کسایی که قبلا رفته بودن اونا رو میشناختیم و بالاخره تصمیم به این شد که از اونجا به طرف غرب و بیاییم، چون پدرم هم دو زمانی که کار میکرد در آریانا دوستای آلمانی داشت و اون یک تماس با آلمانی بود که یک رقم بگویم یک افینیتی و یک چیزی کشش پیدا شده بود که ما به طرف آلمان بیمونده اینجا درس خود ادامه بدم. بالاخره نظر با اون شرایطی که در اونجا بود تانستیم که از پاکستان به آلمان بیاییم. روزای اول در فرانکفورت بودیم میدان هوایی، از اونجا دیگه باز فرستادن ما رو به نزدیکای شهر نورنبرگ در یک لاگر. شرایط در اونجا قسمی بود که افغان ها بسیار زود قبول می شدن و بعد تقریبا چند روز همون درخواست پناهندگی قبول شد و ما تانستیم در شهر نورنبرگ در یک کورس زبان شامل شویم و بعد از کورس زبان هم دیگه چیز کردیم، تقاضای شمول در پانتون ارلانگن کردیم با ما اسنادی که داشتیم و یک تعداد اسناد دیگر هم از راه های مختلفی که تانستیم.
شما خو یک فاکولته طب در افغانستان تا بسیار زیاد شد به ثمر رسانده بودین، در آلمان که آمدین دوباره از آغاز شروع کردین پانتون؟
بله باید هم میبود، چون از او زمان پانتون اونجا اصلا مدرک و سند ما نداشتم و نمیشدم که از اونجا کس بگیره. با برادرم هم دو وقت تماس تلفنی میشد از طریق پست اینا که با یکی از برادرم صحبت کنم که آیا امکان ازی هست که یک سند برای ما روان کنن. باز دو اونجا یک بکسی که ما داشتم که از پانتون برده بودم، یک تعداد از اسناد، یعنی مثلا کارت پانتونی بود، کارت کتابخانه بود، یک دوسی تا چیزی که دو اونجا چیز به اصطلاح تزریق شده بود که مثلا مد کدام سمستر و اینا بودم، گفتم اونا رو به یک شکل برای ما روان کنیم که اینا رو ترجمه کرده. بازم خود چیز یک دفتر هست خود شار میمونشان که من اونجا رفتم که اینا به اصطلاح یک دفتر هست که اینا اسناد خارجی رو میبینن و میبینن که واقعا اینا اصل هست یا جعلی و های آمی گپایی که ما میزنیم درست هست یا نه. خب بالاخره برای من همین چانس دادم که من یه چیز پانتونیته بد اینجا بخوانم، ولی خب به اصطلاح تقریبا 4.5 چیزی کم 5 ساله که مثلا در افغانستان بود اونا رو دیگه قبول نکردن، چون اسناد مشخصی تمام همون کورس ها و کردیت هایی که در افغانستان بود اونا دیگه اصلا نبود و اینا هم بدون سند قبول نمیکنن.
شما وقتی که فهانتون خلاص کردین در آلمان و دکتر شدین، باز در کدام رشته تخصص خود گرفتین؟
ما وقتی که اینجا کار فهانتون خلاص کردم و به عنوان دکتر، اولین کاری که کردم، ما در طول امی فهانتونی که در اینجا داشتم در رخصتی های تابستانی دو ماه من میرفتم پاکستان و در این شفاخانه های مهاجرین کار میکردم، در چیز پیشاور اطراف پیشاور در کمپ هایی که برای مهاجرین بود در اونجا کار میکردم و به این دلیل گفتم وقتی من خلاص شدم من میرم اینجا کار میکنم، چون واقعا قلت پرسنل تیپی زیاد بود.
بله.
و همین کارم کردم که من بعد از ختم تحصیل من در سال 1989 در سپتامبر من رفتم پاکستان و دو سال در اونجا کار کردم و بعد از دو سال پس برگشتم. دلیلش هم این بود چون در اونجا امکانات تخصص اصلا نبود و من نمیخواستم بدون تخصص باشم و پس اینجا که پس آمدم خوشبختانه سال 92 و در یکی از شورای که نزدیک نورنبرگ به اسم هانسباخ در اونجا تخصص خود در رشته داخل شروع کردم و بعد از 60 سال که دوره تخصص هست دیگه تخصص خود گرفتم و بعد از او باز در رشته رادیو اونکولوژی که مثلا اشعه درمانی و کیمودرمانی در مریضای سرطانی است، او رشته را 4.5 سال طول کشید و تخصص بعدی ما در رشته همین رادیو اونکولوژی است که اونا را گرفتم و بعد از اون من چیز پلیتی بسیم.
دکتر صاحب شما بار از قصال هایی که از افغانستان دور ماندین رو دوباره باز به افغانستان در کدام سال رفتین؟ کوتاه بر با بگوی نمیسانی که در افغانستان پایین شدین چی احساس داشتین؟
احساس جالب است. من سال 2005 بود، 2005 اولین بار بود که من به کابل رسیدم و واقعا یک فضای دیگه بود، یک حس دیگه بود که اون خاک آدم بوس میکنه که بعد از نظرم چقدر وقت دوباره به اون مملکت خود برمیگردیم. خب از اونجا از داخل میدان هوایی شده و رفتیم به طرف خانه. ایتا احساس میکردم که خدا را شد که دوباره تانستم به وطن خود برگردم و آدم آرزو را داره که خدایا روزی خواست شد که افغانستانم مثل آلمان، یعنی تا مثل آلمان نخواهد شد ولی به صورت نسبی که تو آزادی خدا داشته باشن، مردم بدون کدام مشکلات بتانن زندگی خدا بکنن، یه آرزوی ما بودم اون لحظه. ولی خب متاسفانه که ببینیم چه شرایط در افغانستان آمد، جنگ و دستای خارجی دیگه نمیگذارن که مملکت به آرامی برسه.
شنوندگان گرامی، در برنامه امروز مهمان آزادی ما صحبت داشتیم با دکتر یوسف کریم پایاب که در رشته آنکولوژی یا رادیولوژی و به حساب کیمی درمانی تخصص داره و همچنان در یکی از شفاخانه های بسیار بزرگ شهر دورتموند آلمان به حیث سرطبیب کار میکنه و خاطرات زندگی خود به ما بیان کرد. با شما هم خداحافظی میکنیم تا برنامه بعدی. خدا یار و نگهدارتان.
ای بلبل اسیر با کنج قفس بساز، اکنون که از برای تو بالو پر نمان I'm